ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه اول اسفند ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 20 ماه فوریه سال 2019 میلادی است. این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. به این مجله شبانگاهی خوش آمدید. اجازه بدید که این مجله رو هم به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز کنیم و بشنویم اونها رو از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز چهارشنبه در نخستین سفر رسمی خود به هند از قصد 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این کشور خبر داد. محمد بن سلمان در کنفرانس خبری مشترکی با نارندرا مودی نخست وزیر هند گفت ریاض قصد دارد تا 2 سال آینده در حوزه های مختلف بالغ بر 100 میلیارد دلار در هند سرمایه گذاری کند.
استطيع ان اجزم باننا نستطيع ان نحقق اي شيء في التعاون السعودي في مجالات متعدده تفوق 100 مليار دولار للسنتين القادمه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این حوزه‌های سرمایه‌گذاری شامل انرژی، کشاورزی، تولیدات صنعتی و تأسیسات زیربنایی می‌شود. از سوی دیگر، شرکت نفتی بزرگ آرامکو عربستان سعودی هم اعلام کرد که در حال مذاکره با هند برای سرمایه‌گذاری احتمالی است. همکاری برای مبارزه با تروریسم نیز از جمله توافق‌های به دست آمده در این سفر بود. محمد بن سلمان همین هفته سفری نیز به پاکستان داشت که با استقبال گرم مقامات این کشور روبرو شد و طرفین تفاهم‌نامه‌ای به ارزش 20 میلیارد دلار برای کمک به دوام اقتصاد پاکستان امضا کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مورد استقرار موشک‌های میانبرد و کوتاه‌برد آمریکایی در خاک اروپا هشدار داد. آقای پوتین روز چهارشنبه در سخنرانی سالانه اش گفت استقرار این گونه موشک‌ها در اروپا خطری جدی برای روسیه به شمار خواهد آمد. او تهدید کرد که در صورت استقرار این موشک‌ها روسیه نیز سلاح‌های تولید و مستقر خواهد کرد که نه تنها کشورهای میزبان بلکه مراکزی را که تصمیم به نصب این موشک‌ها گرفته‌اند در تیررس قرار خواهد داد.
Самым острым и обсуждаемым на сегодняшний день вопросом российско-американских отношений остается одно.
یک سخنگوی ناتو با رد سخنان آقای پوتین گفت ناتو قصد استقرار موشک‌های زمین‌پایه هسته‌ای در اروپا ندارد. او تأکید کرد که موشک‌های نصب شده در اروپا صرفاً دفاعی است و کاملاً با پیمان منع گسترش موشک‌های میانبرد یا INF منطبق است. 26 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار برکناری میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس کل سازمان خصوصی سازی و معرفی وی به دستگاه قضایی شدند. در این نامه تصریح شده است که واگذاری شرکت ماشینسازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، کشت و صنعت مغان، هپکو، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه گوشه ای از اقدامات پر ابهام و همراه با تخلف سازمان خصوصی سازی بوده است. پیشتر نمایندگان مجلس خبر داده بودند که رئیس کل سازمان خصوصی سازی ممنوع الخروج شده است و در 5 بهمن ماه دادستان کل ایران این خبر را رسما تایید کرد. آقای پوری حسینی نماینده تبریز در مجلس ششم بود و از اوایل کار دولت حسن روحانی به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی منصوب شد. و ژاپن در نظر دارد اعطای روادید کاری برای شهروندان ایران و ترکیه را متوقف کند. روزنامه آساهی ژاپن روز چهارشنبه این خبر را به نقل از وزارت دادگستری ژاپن گزارش کرده و افزوده است که تصمیم نهایی تا آخر ماه مارس گرفته خواهد شد و در صورت تصویب آن نیروی کار جدید خارجی در ژاپن از شهروندان ایران و ترکیه تأمین نخواهد شد. علت امر عدم همکاری کشورهای ایران و ترکیه در روند اخراج نیروهای کار خارجی از ژاپن عنوان شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس جمهوری روسیه امروز گفت که در صورت استقرار سلاح‌های هسته‌ای میانبرد در اروپا، روسیه همین کشورها و هم ایالات متحده را هدف قرار خواهد داد.
هدف آقای پوتین اینه که با این کارا تصمیم گیری اروپایی ها رو ممکنه جوری شکل بدن که ممکن اونا بخوان ضد حالا سیاست های آینده آمریکا در این چارچوب بیشتر مخالفت از خودشون نشون بدن.
دادستان تهران از بازداشت 4 شخص مرتبط با دستگاه‌های دولتی در ارتباط با افزایش قیمت گوشت خبر داد.
در ماه‌های اخیر به ویژه بعد از اعتراضات دی ماه گذشته و نارضایتی شدیدی که روی گرانی هست، روی بحران‌های اقتصادی هست، به ویژه تحت تاثیر تحریم‌ها، نوعی حراس امنیتی به وجود اومده که این مشکلات اقتصادی می‌تواند منجر به اعتراضات مردمی بشه.
4 تشکل مستقل کارگری و صنفی خواستار تعیین مبلغ 7 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران در ایران شدند. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در سخنرانی در مورد وضعیت کشورش در پارلمان روسیه گفت که در صورت استقرار سلاح‌های هسته‌ای میان برد در اروپا، روسیه خاک آمریکا و به ویژه مراکز تصمیم گیری در واشنگتن را در تیررس خود قرار خواهد داد. ولادیمیر پوتین همچنین گفت که در چنین حالتی روسیه همه کشورهای اروپایی که این نوع موشک‌ها در آنها مستقر شوند به اضافه خود ایالات متحده را هدف قرار خواهد داد. رادیو فردا در این باره دیدگاه الکس وطنخواه، پژوهشگر انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن را جویا شده است.
ببینید، این حرفی که آقای پوتین امروز زده ممکنه اول واکنشی نشون بدن غربیانی که ممکنه سیاست‌های آقای ترامپ و جبهه‌گیری ایشون ضد روسیه بوده که آقای پوتین رو به این مرحله رسونده که ایشون داره صحبت از تولید موشک‌های جدید میکنه و اینکه کشورهای غربی رو در اروپا و آمریکا زیر هدف بذاره. ولی واقعیت قضیه اینه که اگه ما برگردیم به دوره آقای جورج بوش، یعنی 15 سال پیش در 2004 میلادی اولین باری بود که خبر آمد که روسیه میخواد خودشو از این پیمان ضد موشکی بیرون بیاره. یعنی حرف من اینجا اینه که چیز جدیدی نسبتاً نیست. آمریکایی‌ها میدونستن که روسیه یه مشکلاتی با این عهدنامه داره و امروز که آقای پوتین این حرف رو زد، فراموش نکنیم که هنوز این موافقت ضد موشکی زنده است. کنسل 6 ماه دیگه قراره بشه، سپتامبر 2019، و از زاویه‌ای ممکنه بشه به این قضیه نگاه کرد که آقای پوتین میخواد هم آمریکایی‌ها رو و هم کشورهای اروپایی رو از نظر سیاسی زیر فشار بذاره که برگردن سر میز مذاکره. چون تمام حرفای آقای پوتینی که شما امروز بخونید در روسیه، صحبت ایشون بود که ما داریم در میزنیم، کسی در رو باز نمیکنه. یعنی حرف ممکنه بتونیم این ارزیابی کنیم که آقای پوتین به این نتیجه رسیده که ممکنه موندن در این موافقت 32 ساله بهتر باشه که روسیه خودشو بخواد از این موافقت خارج کنه، اینطور که آمریکایی‌ها گفتن خواهد شد تا 6 ماه دیگه اگر روسیه به تولید موشک‌های جدید ادامه بده.
آقای وطنخواه، ولادیمیر پوتین گفته که واکنش روسیه به هر گونه استقرار جدید موشک قاطعانه خواهد بود و سیاستگزاران آمریکایی باید پیش از هر اقدامی ریسک اون رو نیز محاسبه کنند. سوال از شما این هست که از دیدگاه شما چه ریسک‌هایی در این نهفته است، از اونجایی که به نظر میرسه که تهدید ولادیمیر پوتین حداقل در کلام بسیار تهدید جدی باید محسوب بشه. میگه که همه کشورهای اروپایی که این موشک‌ها در اونها قرار بشه به اضافه خود ایالات متحده رو در تیررس قرار خواهد داد، چه ریسک‌هایی این در بر خواهد داشت برای کشورهای اروپایی و آمریکا؟
ببینید، اگه بخواد به این قضیه از نظر چارچوب سیاست جهانی نگاه کنیم، به نظر من سخت نیست اینی که ما بتونیم به این نتیجه برسیم که هدف آقای پوتین اینه یک شکاف عمیق‌تری بین دولت آقای ترامپ و اروپایی‌ها ایجاد کنه. یعنی اگه شما نگاه کنید، همین این هفته‌ای که ما کنفرانس امنیتی مونیخ داشتیم، هممون شاهد بودیم که واقعا اختلاف نظرهای جدی بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در بعضی سیاست‌های جهانی هست، خصوص مثلا ایران و غیره. و ممکنه آقای پوتین از نظر زمان وقت الان به این نتیجه رسیده بودن که الان موقع بدی نیست که یک تونی صحبت کنن، با یه تون شدت بالای صحبت کنن که فکر اروپایی‌ها رو به خودشون جذب کنن. با این صحبتایی که ایشون کردن، صحبت از هدف گرفتن پایتخت‌های کشورهای اروپایی، خب معلومه که در اروپا واکنش مردم نشون خواهند داد و هدف آقای پوتین اینه که با این کارات تصمیم گیری اروپایی‌ها رو ممکنه جوری شکل بدن که ممکن اونا بخوان ضد حالا سیاست‌های آینده آمریکا در این چارچوب بیشتر مخالفت از خودشون نشون بدن. هنوز ما امروز نمی‌دونیم واقعا سیاست آمریکا چیه. این موافقتنامه امروز هنوز کنسل نشده، 6 ماه دیگه ما می‌بینیم آینده‌اش چیه، ولی آقای پوتین این پروسه رو شروع کرده با این صحبتایی که ایشون کردن و هدفشون اینه که این شکافی که بین اروپایی‌ها و آقای ترامپ به خصوص هست و ممکنه عمیق‌تر کنن، شکل بدن تصمیم گیری اروپایی‌ها رو در این چارچوب و حالا باید دید واکنش آمریکایی‌ها چی خواهد بود.
با دیدگاه آلکس وطنخواه، پژوهشگر انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن، آشنا می‌شدید در رابطه با گفته‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
جالبه، فرمانده هوافضا نشون فرمایش فرمودن که توی ناموفق بودن پرتاب موشکمون یا ماهواره دشمن، کلمه دشمن که خیلی رهبر معظمشون رو تکرار میکنن، دخالت داشت. خب این دشمن، این آمریکای جهانخوار روبه افول به قول رهبر معظمشون، چجوری میتونه اینقدر دخالت بکنه؟ حالا خب روبه افوله، اگر روبه اوج بود که دیگه الان شما دیگه ریشت رو زده بود. و از طرفی هم معلومه که شما باز قطعاتون رو از اونجا میارید، از دشمن میگیرید که قلابی هستش، که میگه ما بومی هستیم و خودمون میسازیم. واقعا خنده داره.
الان وضعیت ایران یه طوری شده مثل دو تا حریف که توی مسابقه به فینال رسیدن، یکی مردم هم یکی نظام، هر دوشون هم از هم میترسن. نظام حریفاشو کشته به فینال رسیده، مردم هم کشته دادن به فینال رسیدن. وقتی که زنگ این مسابقه زده بشه معلوم میشه کدومشون پوشالی هستن.
اون از خمینی که رهبر مستضعفین کره زمین و دیگر کرات بود، این هم از خامنه‌ای که رهبر مسلمین جهان و منظومه شمسی است. وقتی به صحبت‌های قبل از به قدرت رسیدن این دو آیت الله گوش می‌کنی، می‌بینی که هر دو خدعه کردند و به ملت شریف ایران خیانت کردند، ولی خیلی زود کاخ قدرت شما فرو خواهد ریخت.
این هم یه چیزی من تاره ندیدم، یه جا ما داریم به نام دیوان ادارت اداری، یعنی همه پرونده هاش غیابیه، یعنی شاکی خودشه، متهم خودشه، قضاوت هم خودش میکنه، یعنی کسی که اونجا شکایت کرده حق هیچ ابراز نظری نداره و پرونده ای که از ادارات بخواد اون چیزی که اداره میفرسته، این بابا اگه بخواد یه چیزی روش بذاره همچه حقی رو نداره.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شامگاه سه‌شنبه کارزار جهانی دولت ترامپ برای مقابله با مجرم شناختن همجنسگرایی در چندین کشور جهان کلید خورد. هدایت کارزار مقابله با مجرم شناختن همجنسگرایی را ریچارد گرنل، سفیر ایالات متحده در آلمان، بر عهده دارد. او بلند پایه ترین مقام دولت ترامپ است که همجنسگرا بودن خود را صریحا بیان می کند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با شادی امین، فعال برابری جنسیتی در آلمان، درباره اقدامات این کارزار پرسیده است. بشنویم از شادی امین.
اول اینو بگم که آقای ریچارد گرنل و کلن کسانی که تا کنون چنین اقداماتی رو پیشنهاد کردن یا رهبریش رو به عهده گرفتن، در واقع این رو یک شبه و ذهن خودشون نیاوردن. من خودم عضو هیئت مدیره انجمن بین‌المللی زنان و مردان همجنسگرا و دوجنسگرا، ترنس و بین‌جنسی جهانی هستم که ایلگا نام داره و ما در اونجا هم الان نزدیک به 3 ساله که دائم داریم بحث اینو میکنیم که تلاش‌ها و کمپین‌هایی در این رابطه شکل بگیره برای رفع جرم انگاری از همجنسگرایی، لغو مجازات اعدام در کشورهای مثل ایران، پاکستان، افغانستان، ایالات متحده و عربستان و غیره. و این تلاش‌ها به شکل در سطوح مختلف انجام شده، از دادن اطلاعی و بیانیه گرفته تا انجام مصاحبه با نشریات انگلیسی زبان و همچنین تو سطح سازمان ملل، شرکت توی نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر و طرح این موضوعات با هیئت‌های حقوق بشری کشورهای مختلف از جمله آلمان، هلند، فرانسه، آمریکا و جاهای دیگه‌ای که فکر می‌کردیم در این شورا میتونن صدایی باشن و جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذارن برای اینکه مسئله اعدام همجنسگران رو از قانون مجازات اسلامی حذف بکنه. به این معنی میخوام بگم این اقدام آقای گرنل که پس از اعدام یک نفر به جرم داشتن رابطه همجنسگران در یکی از شهرهای ایران اتفاق افتاد و اعدام در ملأ عام بود، امری است که برمیگرده به تلاش‌ها و صدای خود این جامعه در کشورهای مختلف به سوی جامعه جهانی.
بله خانم امین، همونطور که اشاره کردین ریچارد گرنل که خودش یک همجنسگرا هست با اعلام این مطلب اشاره کرده به خبری که در واقع روز 20 دی ماه یک همجنسگرای 31 ساله در شهر کازرون در ملأ عام اعدام شد و سوالی که پیش میاد اینه که آیا این گونه برخوردها یا اعدام همجنسگرایان در ایران تا چه اندازه شدت داره؟
در مورد فردی که اعدام شده واقعیت اینه مثل بقیه اعدام ها ما هنوز متاسفانه به دلیل عدم امکان دسترسی به اسناد این پرونده نمیتونیم با قطعیت بگیم که این جرم این طرف به دلیل همجنسگراییش بوده یا واقعا تجاوز یا سوء استفاده و آزار جنسی بر یک کودک بوده، چون اینجا صحبت از یک آدم 15 ساله است که ایشون باش رابطه داشته. این سوال هست، همچنان در مورد بقیه اعدام ها هم این سوال هست. مسئله ای که هست اینه که مادامی که جرم عمل همجنسگرایانه در یک کشور اعدام هست، ترس زیادی رو بر دوش همجنسگرایان و کسانی که گرایش جنسی همجنسخواهانه دارن اعمال میکنه و همیشه این خطر بالای سرشون هست. ضمن اینکه جمهوری اسلامی زمانی که همجنسگرایی رو هم دستگیر کرده، من جمله در دوره اخیر که بسیاری زنان لزبیان دستگیر شدن و مورد بازجویی و تحقیر و توهین‌های بسیار توی زندان اوین قرار گرفتن از سوی نهادهای مختلف، چه سپاه چه اطلاعات، این در واقع موضوعی است که ما باید بهش توجه بکنیم که فشار به این جامعه در تمام این سالها بوده. اعدام هایی هم که شده متاسفانه نه به عنوان فقط رابطه همجنسگران، بلکه اومدن دائم به عنوان تجاوز، به عنوان لواط به عنف و غیره اعدام رو صورت دادن. برای جامعه روشن نیست که چند درصد این افراد واقعا به این دلیل اعدام شدن.
خانم امین، همونطور که شما بهتر میدونید برخی از مقام های جمهوری اسلامی مثل محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران منکر وجود همجنسگرایان در ایران شدند. با این وجود مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خرداد سال 93 با انتشار گزارشی از تحقیق بر روی 141555 دانش آموز ایرانی خبر داد که بر اساس اون 17.5% دانش آموزان همجنسگرا بودند. با اینکه شما از فعالان این حوزه هستین، آیا به تصور شما این آمار مجلس به واقعیت نزدیکه؟
فکر می‌کنم چیزی بیش از واقعیت رو باید حتی در این آمار دید. در واقع وقتی 17.5% رو آماریه که مجلس ایران میده، ما باید حساب بکنیم که عده بسیار زیادی هستن که در خفا زندگی میکنن، ترس دارن از بیان گرایش جنسیشون و این رو به این آمار اضافه بکنیم. متاسفانه در کشورهای مثل ایران ارائه یا آمار در رابطه با گرایشات جنسی متفاوت ممکن نیست، ولی من به تجربه خودمون، تحقیقی که انجام دادیم و کارهایی که در رابطه با ایران انجام میدیم و ارتباطاتی که با کسانی که نیاز به کمک‌های روحی و حقوقی دارن، میتونم بهتون بگم که عده بسیار زیادی حتی سن داره پایین‌تر میره دائم، یعنی کسانی که به ما رجوع میکنن حتی در تعداد بسیار زیادی داریم بین سنهای 13 تا 16 سال که هیچ مرجعی در ایران ندارن که بهش رجوع کنن و در رابطه با گرایش جنسیشون حرف بزنن. من امیدوار هستم که این کمپین بتونه گام‌های عملی برداره، من جمله این که پناهجویان بسیاری از جامعه LGBT و که در ترکیه هستن و شامل ممنوعیت سفر قرار گرفتن و سالهاست اونجا آزار میبینن از شرایط ترکیه، بتونن راه پیدا بکنن به کشورهای مثل آمریکا و کانادا و وارد بشن. در واقع این کمپین باید گامهای عملی در حمایت از فعالین همجنسگرای این کشورها برداره، این دولت‌ها رو تحت فشار بذاره که قوانینشون رو تغییر بدن و این ممکن نیست مگه در یک همراهی خیلی آشکار و شفاف با جامعه LGBT این کشورها و نهادهای حقوق بشریش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال تداوم افزایش قیمت گوشت در ایران، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران امروز چهارشنبه از بازداشت 4 نفر در ارتباط با این موضوع خبر داد. او بدون ارائه جزئیاتی بیشتر این افراد را از مرتبطان در دستگاه‌های دولتی معرفی کرد. این چندمین بار است که دستگاه قضایی ایران به مسائل اقتصادی وارد می‌شود. درباره وارد شدن قوه قضایی جمهوری اسلامی به مسئله گرانی گوشت، رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران به پرسش‌های بابک غفوری آذر از رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
اگه بخوام بازداشت کسانی که در حلقه های توزیع باعث گران فروشی شدن و تو همین مثال مشخصی که زدین، یعنی ماجرای گوشت، از نمای نزدیک و پایین نگاه کنیم، این بازداشت رو بعد این صورت گرفت که چند نفر از کارآفرین های حوزه گوشت آمدن و در تلویزیون اشاره کردن که چه فسادی هست و گوشتی که باید گوشت وارداتی که روی 40,000 تومان دست مردم برسه 120,000 تومان میرسه. این دستگیرها پیامد این بود. ولی اگه خود از نمای بالاتر و دورتر نگاه کنیم، ما شاهد این هستیم که در ماه‌های اخیر به ویژه بعد از اعتراضات دی ماه گذشته و نارضایتی شدیدی که روی گرانی هست، روی بحران‌های اقتصادی هست، به ویژه تحت تاثیر تحریم‌ها، نوعی حراس امنیتی به وجود اومده که این مشکلات اقتصادی میتواند منجر به اعتراضات مردمی بشه. بنابراین سعی میشه که بخش‌های قضایی و امنیتی ورود فعال‌تری به مسئله بکنن. اما اگر نمای به حال عمیق‌تر و دورتری نگاه کنیم، مشکلات اقتصادی و مشکلات امنیتی در ایران ریشه‌های سیاسی دارن، هم سیاست خارجی هم سیاست داخلی. اگر سیاست خارجی تنش‌زای حکومت نخواهد اصلاح بشه، همچنان بهانه‌ها و عواملی برای تحریم های فزاینده خواهد بود که خب مشکلات اقتصادی زیادی برای زندگی روزمره اکثریت مردم فراهم می‌کند. همچنین در داخل به علت نظام حامی پروری و فساد ساختاری با برخورد با حلقه های آخر گران فروشی، حالا چه تو سکه، چه گوش، چه چیزهای دیگه، مشکل حل نخواهد شد. اینها در حد مسکن هایی که میتواند یه درصد کمی تاثیر بذاره در اوضاع اقتصادی یا کنترل تورم، به صورت محدود و موقت بیشتر اثر نخواهد داشت و دوباره همون آش و همون کاسه خواهد شد.
آیا علی جانی فکر میکنید این گونه اقدامات میتونه نوعی دخالت قوه قضاییه در امور اجرایی کشور هم باشه؟ یعنی مسئولان قضایی و امنیتی عملکرد دولت رو کافی نمیدونن یا فکر میکنن در کنار تصمیمات دولت خود اونها هم باید اقداماتی بکنن؟
البته در یک سیستم مدیریتی سالم و قانونمند قوه قضاییه حق داره ورود بکنه به جاهایی که خب جرم اتفاق میفته. ولی در ایران به علت این که جدال جناحان تمام عیار هست، حتی منافع ملی رو هم در مینوردن، در برجام، در لوایح ضد پولشویی FATF و دی مسائل از این دست، هم جدال جناحان منافع ملی و حتی منافع کلیت نظام رو تهدید میکنه. ولی جدا از این جنگ جناح ها که قوه قضاییه معمولا افراد نزدیک به دولت رو برخورد میکنن، افرادی که به بیت رهبری یا به جناح مقابل نزدیک هستن برخورد نمیشه. ما در هم سال گذشته هم حتی در هفته های اخیر دیدیم که مصوب میشه یا آقای خامنه‌ای دستور میده که بخش مهمی از بدهی شرکت هایی که برای مردم ناشناس هستن، سرانشون و مدیرانشون، از سوی دولت، یعنی پول ملی بدهی های شرکت های خاصی پرداخته بشه. اینجا قوه قضاییه چشمشو هم میذاره، چون خب اینها در حال نورچشمی های حکومت هستن، ولی حلقه های آخری که عمدتاً بیکس و کارن در قدرت یا بیشتر به جناح دولت و اعتدالی اصول اصلاح طلب نزدیکن بازداشت میشن، که در ورای برخورد با آخرین حلقه ها نوعی جدال جناحی هم مشاهده میشه. وگرنه ما تا حالا ندیدیم که دانه درشت ها به اصطلاح معروف محاکمه بشن یا باشون برخورد قضایی صورت بگیره و در اونجا آقای خامنه‌ای فرمانی کش ندهی صادر میکنه.
در موارد پیشین مثل برخورد با فعالان حوزه ارز و سکه دیدیم که تغییر چندانی در وضعیت بازار ایجاد نشد. مثلا همین روزا بازم شاهد افزایش قیمت ارز و طلا هستیم. فکر میکنید پس چرا این گونه اقدامات قضایی ادامه پیدا میکنه؟
این یکی از پارا پارادوکس های حکومت های اقتدارگرا اعتیاد این نوع حکومت هاست به برخورد های امنیتی به جای راه حل های علمی. و این اقتصاد حوزه ای نیست که فرمان بپذیره نصر و به رو بشه روش اجرا کرد. مطالبات سیاسی نیست یا حقوق بشری نیست که با سرکوب و انفرادی و شکنجه و اعدام بشه آرومش کرد. اقتصاد علمیست که مقدمات نتایج خاص خودشو داره، حالا عمل عکس العمل خاص خودشو در بازار و در مناسبات مالی نشون خواهد داد. به همین خاطر هست که همونطوری که شما گفتین به درستی، اینها بعد از یه مدتی دوباره قیمت ارز برمیگرده یا مشکلات دیگه برمیگرده. مثل این برخوردهای امنیتی رو جمهوری اسلامی عادت کرده و معتاد شده، برخوردی که با بحث اعتیاد میشه، برخوردی که با مثلا از قول آقایون بدحجابی و بی‌حجابی میشه. اینا چیزایی نیست که بشه با سرکوب به راه حلش رسید. اقتصاد راه حلای خودشو داره، فرهنگ راه حلای خودشو داره، ولی حکومت‌های اقتدارگرا به ویژه به اصطلاح نگاه فقهی اجبارگرایی که در ایران هست، یک راه مکرر شکست خورده رو بارها تکرار میکنه و در اقتصاد نتایجش رو خواهیم دید. همون گونه که تا الان دیدیم اقتصاد داره از بحران به سمت وخامت میره و این بدون عکس العمل از طرف مردم نخواهد بود و دستپاچگی و هراس زدگی بخش امنیتی هم به گمان من ناشی از این تحلیله.
با دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران آشنا می شدیم. چهار تشکل مستقل کارگری و صنفی در بیانیه مشترکی درباره مزد سال آینده خواستار تعیین 7 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 98 شدند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است. ساعتی پیش در این باره با روزبه بلحری همکارم و تهیه کننده برنامه هفتگی کارنامه که به مشکلات و مصائب کارگران میپردازد گفتگویی داشتم که دعوت میکنم دوباره اون رو بشنویم.
در بیانیه که چهار تشکل مستقل کارگری و صنفی این رو منتشر کردن، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت اپک، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه گروه اتحاد بازنشستگان و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، اشاره شده اول که طی 40 سال گذشته همواره دستمزد کارگران حدود 1/5 مبلغ لازم برای تامین هزینه متوسط زندگی یک خانوار معمولی شهری بوده و بعد رفتن آمارهای سال 96 رو بررسی کردن. بر اساس آمار رسمی این که هزینه متوسط یک خانوار شهری 3.28 نفری در سال 96 حدود 3.5 میلیون بوده در ماه و یک هزینه متوسط یک خانوار 4 نفره در همون سال 4,270,000 تومان بوده. بعد اشاره کردن که صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم در ایران رو برای سال جاری همین 97 حدود 30% دونسته و برای سال آینده 34%. بعد اومدن گفتن که خب بر اساس بررسی که کردن گفتن هزینه متوسط یک خانوار 4 نفره در سال جاری حدود 5.5 میلیون تومان در ماه است و با توجه به آماری که نرخ صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده، در سال آینده هزینه زندگی یک خانوار چیزی هلوش بیش از 7 میلیون تومان است. و خب اینجا در نظر بگیریم که همونطور که اشاره کردید هزینه ماهانه یک خانوار کارگری در حال حاضر 1,115,000 تومانه.
روز به تا حالا دولت و کارفرماها چه واکنشی به بحث افزایش دستمزد کارگران داشتن؟ واکنشی
خب کارفرماها که به صورت کلی به خصوص نمایندگانشون در شورای عالی کار مدام بر این بحث تاکید میکنن که کارفرمایان اگر بخواد این کار صورت بگیره، افزایش دستمزد کارگر بالاتر از حد مورد نظر اونها باشه، منجر به افزایش نرخ تورم میشه و در این حال کارفرمایان ندارن که بدن، دولت باید پرداخت کنه. از طرف دیگه دولت آخرین موضع محمد شریعت مداری بوده که گفته که حساسیت زیادی بر سر دستمزد دولت داره و باید دستمزد کارگران به صورت معقولی افزایش پیدا کنه. البته این صورت معقول رو اشاره نکرده، اما در روزهای گذشته صحبت افزایش درصدی بوده. این افزایش 20 درصدی در حقیقت هیچی به حساب نمیاد. یعنی شما با توجه به اینکه 1,115,000 تومان هست، اگر 20 درصد بخوان اضافه کنن 1,340,000 تومان میشه. خب خودتون در نظر بگیرید با توجه به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس میگه 3,800,000 تومان سبد معیشت ماهانه یک خانواده، یا خانم سهیلا جلودارزاده از خانه کارگر میگه 3,700,000 تومان هست و فراکسیون کارگری مجلس میگه 4 میلیون تومان باید تعیین بشه، خب 1,300,000 تومان واقعا نمیتونه جوابگوی نیازهای خانوار کارگری باشه، به گفته حتی تشکل‌های رسمی کارگری و برخی از مقامات و نمایندگان مجلس.
درخواست تعیین 7 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 98، درخواست 4 تشکل مستقل کارگری و صنفی. و از روزبه بلحری میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی نزدیک میشیم. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. و شماره پیامگیر ما را هم هرگز از یاد نبرید: 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.